بسم الله الرحمن الرحیم. و ثانی و هو غیر المصرح فی مقدماته بالنتیجه ولا بنقیزها یسمى اقترانیا کالمثال المتقدم فی اول البحث فان النتیجه و هی شارب الخمر ترد شهادته غیر مذکوره به هیئتها صریحاً فی المقدمتین ولا نقیزها مذکور تا آخر. بی زحمت این در رو ببندید، سر و صدا نشه. خب عرض می شود که کلام در بیان انواع و اقسام قیاس بود. قیاس را از حیث ماده به پنج قسم تقسیم کردن: برهان، خطابه، جدل، مغالطه و شعر، که مبحث صناعات خمس مربوط به همین هاست. در باب ششم در جزء سوم کتاب اونجا کل مباحث بعد از حذف مقدمات همین پنج مبحثه، پنج باب. و یک بحث هم راجع به قیاس هست از حیث هیئت و صورت و شکل ظاهری قیاس، مع قطع نظر از اینکه موادش چی باشه، مقدماتش چی باشه، یقینیات باشند، مظنونات باشند، مخیلات باشند، هرچه. اینجا رو بحث می کردیم که قیاس از حیث هیئت و شکل در یک تقسیم اساسی به دو قسم منقسم شد: اقترانی و استثنایی. جهت بیان این دو قسم عرض کردیم که کل صوری که متصور هست در اینجا چهار صورته، که دو صورتش قابل تصدیق نیست و دو صورتش علاوه بر این که متصور هست قابل تصدیق هم هست، قابل قبول هم هست، که همین دو قسم مورد نظر ما رو تشکیل میدهن. حالا اجمال چهار صورت این بود که گاهی صورت اول نتیجه یا نقیض نتیجه هم به مادهش و هم به هیئت و شکلی که الان تو نتیجه داره و همه این جهات صریحا در مقدمات قیاس آمده ذکر شد. این اسمش هست قیاس استثنایی و دو مثال هم داشت. یه مثال برای اونجایی که خود نتیجه به صراحت در مقدمات آمده باشه، یه مثال برای جایی که نقیض نتیجه به صراحت در مقدمات آمده باشد. ملاحظه فرمود. صورت دوم این بود که نتیجه یا نقیض نتیجه نه به مادهش و نه به هیئتش هیچ کدام در مقدمات ذکر نشده، مطرح نشده، ارتباطی به این مقدمات مذکور ندارد، این صرف فرض است، تصور قابل تصدیق نیست، زیرا بین مقدمات و نتیجه باید سنخیت باشه، پیوند باشه، تا از اون مقدمات به این نتیجه منتقل بشیم برسیم. سنخیت نباشد که فایده ای نداره. شما از علم به این که آسمان بالای سر ماست و زمین زیر پای ماست به این نتیجه میرسید که مثلا خورشید حرارت داره، به این نتیجه میرسید که انسان جوهر است، به این نتیجه میرسید که انسان جسم است، فلان، ابدا، باید ارتباط باشه، پیوند باشه، پس اینم قطعا باطله. صورت سوم که باز هم صرف تصور هست این است که نتیجه یا نقیض نتیجه به مادتها در مقدمات نیامده، اما به هیئتها و صورتها آمده باشد، این هم قطعا باطله، چون هیئت به شکل روی ماده میاد، بدون ماده هیئتی هم نیست، بدون مصالح ساختمانی هم نیست، یه چیز بدیهیه، اینم باطل. صورت چهارم این است که نتیجه یا نقیض نتیجه به صراحت در مقدمات قیاس نیامده، به هیئتها و به مادتها، ولیکن به ماده تنها در مقدمات ذکر شده، اون هم به صورت پراکنده، نه با همین شکلی که تو نتیجه داره، با این شکلی که تو نتیجه دارد موضوع محمول کنار همن، با هم یه قضیه رو درست کردن، به همین صورت تو مقدمات نبوده، یه جزءش تو مقدمه اول آمده بود، یه جزءش تو مقدمه ثانی آمده بود، اینا رو با هم جمع کردیم، یه نتیجه در آمده، یه قضیه درست شده. مثل مساله ساختمانی که آجرش در فلان کارخانه بوده، مثلا آهنش در فلان جا بوده، رفتیم همه رو خریدیم و جمع کردیم و با یه نظمی کنار هم اینا رو چیدیم گذاشتیم، شده یک ساختمان، موادش پراکنده موجوده، شکلش و فعلیتش و صورتش در مقدمات نیست، اون صورت در نتیجه ظاهر میشه که حد وسط میره کنار، این موضوع محمول کنار هم قرار میگیرن، یه قضیه درست میشه، یه شکل پیدا میشود، این صورت جدید در مقدمات نبود. این قسم چهارم که به مادتها نتیجه تو مقدمات هست ولی به هیئتها نیست، به تعبیر دیگر بالقوه هست اما بالفعل نیست. این بالقوه یعنی همون به مادتها، بالفعل یعنی به هیئتها و صورتها، چون صورت فعلیت شیء است، شکل فعلیت شیء است، ممکنه ماده باشد، این استعداد قابلیت آمادگی داره به این شکل در بیاد، ولی هنوز در نیامده، وقتی در آمد فعلیت پیدا می کند، بالفعل می شود، پس در قیاس استثنایی نتیجه هم به ماده و هم به هیئت، هم بالقوه و هم بالفعل در مقدمات آمده، ولی در قیاس اقترانی قسم چهارم که الان میگیم، در قیاس اقترانی نه، نتیجه به مادهش و بالقوه تو مقدمات هست، پراکنده موادش هست، مصالحش هست، ولی به هیئت و فعلیتش به این صورتی که الان پیدا کرده تو مقدمات نیست، فقط در نتیجه آمده، نه در صغرا هست و نه در کبر. این صورت چهارم هم اسمش هست قیاس اقترانی. پس چهار صورت متصور، دو صورت قابل تصدیق و قابل قبول نیست، باطل محال است، دو صورت قابل قبول است. صورت اول شد قیاس استثنایی، علاهده اقسامی داره. صورت چهارم هم شد قیاس اقترانی. حالا الان بحثمون راجع به همین قیاس اقترانی است. اول مثال میزنن که چی جور این نتیجه به مادتها تو مقدمات بود و به هیئتها نبود. همون مثال درس قبل شما میگفتید شارب الخمر فاسق، یه مقدمه، و کل فاسقین ترد و شهادتو، اینم یه مقدمه، نتیجه میگرفتید فشارب الخمر ترد و شهادتو. این قضیه شارب الخمر ترد و شهادتو به همین شکلی که داره، این موضوع از اونم محمولشه، تو صغرا آمده بود؟ نه، تو صغرا یه جزءش آمده که کلمه شارب الخمر باشه، نه هر دو، با همین شکل تو کبرا آمده، مقدمه ثانیه آمده؟ نه، اونجا هم یه جزءش آمده بود که ترد و شهادتو باشه، ولی به برکت فاسقون که اسمشو میگذاریم حد وسط، واسطه در اثبات، حالا امروز روشن میشه چرا اینجور بهش میگیم، به برکت فاسقون که با این هر دو مرتبط بود، پیوند داشت، ما بین شارب الخمر و بین ترد و شهادت او ایجاد نسبت کردیم، ایجاد پیوند کردیم، از اینها یک قضیه درست شده و در نتیجه خود نمایی می کند، وگرنه در مقدمات به این شکل نبود. ملاحظه می فرمایید که مواد در مقدمات هست، یه ماده و یه جز در مقدمه اول، ماده دیگر و جز دیگر و حد دیگر قیاس در مقدمه دوم آمده و مجموع در نتیجه ظاهر شده. پس هیئت با همین شکل تو مقدمات نبود. حالا خود قیاس اقترانی در یک تقسیم دو قسم می شود. اقترانی حملی داریم، اون قیاس اقترانی است که همه مقدماتش هم صغرا هم کبرا قضیه حملیه باشه. و اقترانی شرطی داریم، اونم قیاس اقترانی است که هر دو مقدمش یا دست کم یک مقدمش قضیه شرطیه باشد. بهش خواهیم گفت اقترانی شرطی، چون مشتمل است بر قضیه شرطی. خود اقترانی شرطی 5 شعبه داره، چون گای هر دو مقدمه شرطیه متصلن، گای هر دو مقدمه شرطیه منفصلن، گای یه مقدمش حملیه است، یه مقدمه شرطیه متصله، گای یه مقدمش حملیه است، یکی شرطیه منفصله، گای هم یکی متصله است و یکی منفصله. شد 5 قسم. با اون یک قسم اقترانی حملی مجموع میشه 6 قسم. جا داشت اینجا 6 مثال بیارن برای این 6 قسم و تفصیلشو بگذارن به آینده، ولی ایشون به 2 مثال قناعت کردن. ما 6 مثال ذکر میکنیم و تفصیلشو در مباحث بعدی در باب قیاس اقترانی شرطی باید دنبال کرد. مثال اول، اونجایی که هر دو مقدمه حملیه باشه، قیاس هم میشه اقترانی حملی. چند بار مثال زدیم تا حالا، همین مثال درس قبل الانم تکرار شد از همین قسمه. شارب الخمر فاسقون و کل فاسقین ترد و شهادتو، فشارب الخمر ترد و شهادتو قضیتون، یعنی قیاسون اقترانیون حملی، هر دو مقدمش حملیه، نتیجهش هم قضیتون حملی. یا العالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم حادث، که مثال مکرر زدید. این یک مثال برای اقترانی شرطی که هر دو مقدمه شرطیه متصله باشه. یه مثال ایشون میزنن، یه مثال مشهور دارن. مثال مشهور این است که کلما کانت شمس و طالعه کان نهارو موجودن، این صغرا یه مقدم، و کلما کان نهارو موجودن کان العالم مزیعن، جهان روشن میشه، اینم کبرا یه مقدمه. نتیجه میگیریم فکلما کانت شمس و طالعتن کان العالم مزیعن، اون حد وسط رفت، النهار و موجودون رفت، این باقی مونده مقدم قضیه اول و تالی قضیه دوم. کلما کانت شمس و طالعه کان العالم مزیعن. مثالی که مرحوم مظفر دارن یه مثال فقهیست، این است که کلما کان الماء جاریان کان معتصمان، هرگاه آب جاری بود حتما دارای اسمته، یعنی به مجرد ملاقات با نجاست متنجس نمیشه، منفعل نمیشه، مگر یکی از اوصاف ثلاثش متغیر بشه که در جای خود بیان شده، رنگش، طعمش، بوش، اینا. این صغرا کلما کان الماء جاریان کان معتصم، و کلما کان معتصمن کان اینجوری که لا یتنجس به مجرد ملاقات با نجاست، کلما کان معتصمن لا یتنجس به ملاقات نجاست، مگر تغییر پیش بیاد، مجرد ملاقات موجب انفعال نمیشه، یا بفرمایید لا ینفعل منفعل نمیشه، متنجس نمیشه به صرف ملاقات. نتیجه میگیریم فکلما کان الماء جاریا لا ینفعل، لا یتنجس به مجرد ملاقات، هر دو شرطیه متصله، نتیجم شرطیه متصل. این دو. مثال سوم، اونجا که هر دو شرطیه منفصله باشن، نتیجم یک شرطیه منفصله باشه، دائما اما ان یکون العدد فردن و اما ان یکون زوج. و این یک قضیه. و دائما اما ان یکون زوج و زوج از زوج و اما ان یکون زوج الفرد، یا عدد زوج خودش زوج یک زوج است، مثل چهار نسبت به دو زوج و زوج، و یا زوج الفرد است، مثل شش نسبت به سه، عدد شش زوجه ولی تقسیم میشه به دو قسمتی که اونا فردن، دو تا عدد سه و قص الهازا. پس از زوج هم اما زوج و زوج و اما زوج الفرد نتیجه میدهد. فدائما اما ان یکون العدد فردن و اما ان یکون زوج از زوج و اما ان یکون زوج الفرد، اینم نتیجه. اونی که حد وسط شد کلمه زوجون هست، در هر دو مقدمه آمده بود، حالا تو نتیجه خود زوجون نیست، زوج و زوج هست، زوج الفرد هست، ولی زوجون تنها دیگه نیست، مقسم نیست، فردون هم هست. این سه. مثال چهارم، برای اونجایی که یه مقدمه حملیه باشد یکی متصله، مثل این مثال هذا شیء انسان و کل ما کان شیء انسان ان کان حیوان فاز شیء حیوان، یکی حملیه یک شرطیه نتیجه. پنجم، مثال برای اونجایی که یه مقدمه حملیه باشد و یکی متصله، هذا عددون هذا شیء عدد و دائما اما ان یکون العدد زوجن و اما فردن فهذا اما زوج و اما فرد. مرحوم مظفر هم یه مثال دارن که ما در مثالیشون تصرف میکنیم، چون فرمودن الاسم و کلمتون، ما میگیم که هازه هازه الکلمه اسمون، اینجور این یه قضیه، هازه الکلمه تو اسمون، مثلا زید. و دائما اما ان یکون الاسم معربن و اما ان یکون مبنیان، اون حملیه اینم منفصله، نتیجه میگیریم که فدائما فهازه الکلمه اما ان یکون معربن و اما مبنیان. پس هازه الکلمه اسم و دائما اما ان یکون الاسم کذا و اما کذا، فهازه الکلمه اما معرب و اما مبنی، اینجور مناسب تر. شون گفتن الاسم و کلمتون و الکلمت و اما معرب، این ناقصه، کلمه که اینجور نیست، کلمه حرف هم توش هست، معرب و مبنی نداره، دو قسم نداره، فعل هم توش هست، حالا فعل دو قسم داره ولی حرف دیگه معرب و مبنی نداره، اعراب پذیر نیست. لذا این مناسبه، مثال بهتر است که هذا الکلمه اسم و دائما اسم یا این است یا آن، یا معرب است یا مبنی، فهذا الکلمه یا معرب است یا مبنی. به هر حال مناقشه در مثال مهم نیست. و مثال ششم، برای اونجایی که یه قضیه یه مقدمه متصله باشد یکی منفصله، کلما کان شی ثلاثتن کان عددن، یه شیی وقتی ثلاثه بود عددم هست، و دائما اما ان یکون العدد زوجن و اما فردا، اون متصله این منفصله، نتیجه میدهد فکلما کان شی ثلاثتن اما زوجن و اما فردون، یه قضیه شرطیه متصله که مقدمش خودش قضیتون و تالیش هم منفصلتون. قبلا اینا رو در اقسام شرطیه ملاحظه میکردید که چقدر پیچ در پیچ بود انواع و اقسام داشت. این حالا اجمالا شیش مثال اینجا عرض کردیم، خاطر شریفتون بماند یا نماند این مثال ها رو بعدن هم در جای خودش تکرار خواهیم کرد و با دلیل و برهان روشون بحث میکنیم. حالا صرف مثال مایلم بودید، حاشیه ملا عبدالله این مثال ها رو پشت سر هم ذکر کرده، هر شیش مثال را در اول فصلون در قیاس اقترانی شرطی اونجا مراجعه داشته باشید، نبودیدم حالا حوصله کردید، در مباحث اقترانی شرطی همین کتاب مثال ها میاد. خب تا اینجا ما هرچه گفتیم و نگفتیم در این دو سه جلسه، تعریف القیاس، اصطلاحات القیاس اقسام القیاس همش مقدمه بود. حالا وارد میشیم در مباحث اصلی باب قیاس. در باب قیاس به حسب ماده همون پنج باب صناعات خمس فعلا کاری نده، به حسب هیئت سه باب داریم که محور مباحث ما در باب قیاس همین سه بابه. الباب الاول قیاس اقترانی حملی که از امروز شروع میشه. الباب الثانی قیاس اقترانی شرطی که در آینده داریم. الباب الثالث قیاس استثنایی، این سه باب. اما حالا باب اول یا قیاس اقترانی حملی. باز قبل از اینکه وارد بشیم در تقسیمات قیاس اقترانی حملی به اشکال اربعه که اونا مهم است، ابتداعا دو نکته رو به عنوان مقدمه بازم ذکر میکنم که این دو مقدمه هم مقدمه این قیاس اقترانی حملی است هم مقدمه قیاس اقترانی شرطی است، والا هر دوه. حالا اینجا ذکر میکنم. مقدمه اول مربوط به اصطلاحاتی است که در خصوص این دو باب به کار میره. اصطلاحات عامه رو دیدیم، اصطلاحات خاصه. اصطلاحاتی است که در خصوص قیاس اقترانی به هر دو قسمش، چه حملیش و چه شرطیش، مصرف داره، استعمال داره. مجموع پنج اصطلاح. این اصطلاحات رو با این بیان ایشون شروع میکنن که بالاخره هر قیاس اقترانی چه حملی باشد چه شرطی باشد الا و لابد از دو مقدمه تشکیل شد، شکی نیست، مقدمه اول مقدمه ثانی، و این دو مقدمه الا و لابد مشتمل بر سه حدند که یک حد حد مشترک است و حد متکرر هست که هم در مقدمه اولا آمده هم در مقدمه ثانیه و اون مهمه، اون نقش اصلی رو بازی میکنه، و یکی حد مختص به مقدمه اولاست که در نتیجه اون یکی موضوع واقع میشه یا اگر شرطیه باشن مقدم واقع میشه، حد دیگه مختص به مقدمه ثانیه که در نتیجه اون حد محمول واقع میشه و یا اگر شرطیه باشد تالی واقع میشه. شد مجموع سه حد، الحد المتکرر و المشترک بین هر دو مقدمه، در هر دو تکرار شده آمده، الحد المختص به مقدمه اولا یا صغرا، الحد المختص به مقدمه ثانی یعنی به کبرا که در نتیجه موضوع و محمول واقع میشن یا مقدم و تالی. حالا اینها رو دیگه ما اول نمیگیم حد کذا مختص، همین اسماشون از اول میگیم، بعد در قالب مثال پیاده میکنیم. اون حد متکرر رو یا حد مشترک رو چند اسم داره. حد اوسط بهش میگن، حد وسط بهش میگن در قیاس، قیاس اقترانی. حجت هم بهش میگن، واسطه در اثبات هم بهش میگن. اما این که حد اوسط یا وسط بهش میگوین، لتوسطهی بین الحدین و بین الطرفین در نتیجه، چون این واسطه است، این وساطت داره بین حدین. یعنی چه؟ یعنی حدین، اونی که در نتیجه یکی موضوع شده یکی محمول، یکی مقدم است یکی تالی و یک قضیه درست کرده، اون حدین فی نفسه ما فی انفسه ما به هم ارتباطی نداشتن، راه نداشتن، با همدیگه قهر بودن، از یکدیگر بیگانه و اجنبی بودن. این حد وسط که به هر دو راه داشت، با هر دو ارتباط داشت، پیوند حسن داشت، این آمد واسطه شد و موجب شد که اون دو حد دیگر به هم راه پیدا کنن، پیوند پیدا بکنن، بر یکدیگر قابل حمل باشن، از اونها یک قضیه درست بشه به نام نتیجه. پس این میشه حد وسط، یعنی واسطه، لتوسطی بین الحدین، این وساطت کرد. بخوایم تشبیه بکنیم مسئله اون دو تا حد با حد وسط، مثلا دو تا دولت مثلا یا دو تا شخص است یا دو تا قبیله است که با هم مشاجره دارن، اختلاف دارن، به هیچ وجه حاضر نیستن سر یک میز میز مذاکره جمع بشن. یه دولت ثالثی هست با هر دو دولت روابط حسنه داره، هم با این دولت هم با اون، با خصمین طرفین دعوا. اون پادرمیانی میکنه، واسطه میشه و نمایندگانی رو، هیئتی رو از این دولت، هیئتی رو از اون دولت دعوت میکنه به کشورش، سر یک میز مذاکره اینا رو آشتی میده، با هم ارتباط برقرار. کار حد وسط اینه، این واسطه است. بعد که اونا آشتی کردن، اون واسطه پاشو کنار میکشه دیگه، خود اونا با هم مسائلشون رو حل میکنن، مشکلاتشون رو حل میکنن دیگه، واسطه همیشه باشون نیست. عیناً مسئله این هست. در استدلال هم حد وسط نقش اصلی رو بازی میکنه. لولا این واسطه، اون طرفین موضوع محمول اصغر و اکبر ارتباطی نداشتن، اصلا بیگانه بودن، یکدیگر پشت کرده بودن، این آمد به هر دو مرتبط بود، واسطه شد بین اونها، هم ایجاد ارتباط کرد، از اون اجزاء از هم گسسته یک قضیه به هم پیوسته درست کرد، شد یک قضیه به نام نتیجه. تشبیه جالبی دارن برای حد وسط، می‌فرمایند که واسطه و حد وسط همانند شمعی است که خود می‌سوزد و آب می‌شود و محفل اکبر و اصغر را روشن نگه می‌دارد، اونا رو به هم ارتباط میده، پیوند میده. بعد دیگه خودش سوخت، فانی شد، رفت، در نتیجه دیگه خبری از واسطه نیست. این اکبر و اصغر هم که دست در دست هم، دست به گردن یکدیگر، با هم انس و الفت دارن، واسطه دیگه در کار نیست. عرض میشد که این تشبیه خوبیست. حالا تو روایات هم عالم حقیقی رو به شمعه تشبیه کردن که خود میسوزه و آب میشه و محفل افراد رو و محفل افکار رو روشن نگه می‌دارد، کاری که بزرگان از علمای اسلام داشتن، مصداقش امثال حضرت امام‌ها، مرحوم شهید مطهری‌ها و سایر علمای بزرگ دین، مراجع معظم، اینها هستند که خب واقعا مثل شمع هستند، یعنی زندگیشون حکم شمع رو دارد که خودشون می‌سوزن، آب میشن، همه ی لذات رو بر خودشون تحریم کردن، در گوشه نشستن مشغول تحقیق و تألیف و امثال و ذالک، محفل علمی طالبان علم رو همیشه روشن نگه می‌دارن. علی ای حال مسئله واسطه، مسئله اون شمع، این یک، یه اصطلاح حد وسط، بهش حجت هم میگن، چون به واسطه او یحتج، به برکت این واسطه و حد وسط یحتج به ثبوت اکبر برای اصغر، محمول برای موضوع، تالی برای مقدم. پس این حجتون، یعنی به یحتج به واسطه او احتجاج، لولا این احتجاجی در کار نبیگانه بود. واسطه در اثبات هم بهش میگن، اثبات یعنی تصدیق. یه واسطه در ثبوت داریم که مال خارجه، مال واقع و نفس الامره، در واقع علت واسطه هست برای ثبوت معلول و وجود معلول. یه واسطه در اثبات داریم که در ذهن ما انجام میگیره، در محیط ذهن ما، این قضیه واسطه در اثبات اون یکی هست. این حد وسط میشه واسطه در اثبات اکبر برای اصغر در ذهن ما. حالا به حسب خارج ممکنه واسطه در ثبوت هم باشه، واقعا ممکنه نباشه، اونا مباحثی است که در آینده انشالله روشن میشه. فعلا همین اندازه واسطه در اثبات، یعنی واسطه در تصدیق ذهن، به واسطه این اوسط است که ذهن ما یصدق به این که العالم حادث، بلا اگر تغییر واسطه نمیشد، حدوث برای عالم ثابت نمیشد. این یکی از اون اصطلاحات حد وسط که چند تا اسم پیدا کرد. اصطلاح دیگر کلمه اصغر است. اصغر اون کلمه ای را گویند که در نتیجه موضوع واقع شده یا مقدم واقع شده، یسمی به اصغر. چرا؟ چون معمولا دایرهش از دایره محمول یا تالی کوچکتره، اصغر این کوچکتر، این دایرهش معمولا. وقتی میگیم الانسان و حیوان، خب انسان کجا، حیوان کجا؟ حیوان شامل انسان میشه، شامل غیر هم. معمولا موضوع دامنش کوچکتر از محمول، یسمى به اصغر. گاهی ممکنه مساوی باشه مثل انسان و ناطق، گاهی ممکنه بالعکس باشه، موضوع اعم باشد مثل حیوان و انسان، ولی معمولا چنین است که موضوع اخص، کوچکتر، یسمى بالاصغر. پس اصغر اون کلمه ایست که در نتیجه آمده موضوع واقع شده و اون مقدمه ای که مشتمل بر این کلمه اصغر هست، اون مقدمه یسمى به صغرا، صغرای قیاس، مقدمه کوچکتر، صغرا بهش میگن، لاشتمالهی علل اصغر. این شد سه اصطلاح، حد وسط، اصغر، صغرا. دو اصطلاح دیگه است به نام حد اکبر. اکبر اون کلمه است که در نتیجه میاد محمول واقع میشه، در نتیجه محمول واقع میشه بر موضوع، بر اصغر بار میشه. چرا اکبر بهش میگن؟ چون معمولا و غالبا دامنش وسیع تره، بزرگ تر است، افراد بیشتری رو شامل میشه، مثل حیوان نسبت به انسان اکبره، جسم نسبت به حیوان اکبر است، جوهر نسبت به جسمون اکبر است، فلان. و اون مقدمه ای که این کلمه توش آمده درش ذکر شده یسمى به کبرا. مجموع میشه دو مقدمه، یکی صغرا یکی کبرا. این دو مقدمه مشتمل از بر سه حد، یکی حد اصغر در صغرا آمده، یکی حد اکبر در کبرا آمده، یکی حد اوسط که در هر دو تکرار شده و اون واسطه در اثبات و واسطه در این قضیه و نتیجه گیریست که ملاحظه فرمودید. اینا به اصطلاحات این با. حالا همین اصطلاحات رو در قالب اون مثال دیروز باز پیاده میکنن. شارب الخمر فاسقون و کل فاسقین ترد شهادتو فشارب الخمر ترد شهادتو. خب اون اصطلاحات رو پیدا بکنید. شارب الخمر فاسقون میشه صغرا، مقدمه اولا. اصغر شارب الخمر است که در نتیجه موضوع واقع شده. فاسقون حد وسطه که در هر دو تکرار شده، هم در مقدمه اولا. ترد و شهادته حد اکبر است که در کبرا آمده و قضیه ثانیه رو بهش میگن کبرا. این سه تا کلمه همه اینها رو داره در این دو مقدمه، همه جمعن، صغرا، کبرا، اکبر، اوسط، اصغر، همه اینا مجتمع هستن. ضمناً ایشون میفرماین که ما در مباحث بعدی دیگه رمزی اینها رو میاریم، مثلا به جای اصغر و اون کلمه ای که در نتیجه موضوع واقع میشه میم میاریم، کلمه میم اشاره به موضوع نتیجه داره. مثلا به جای اکبر که در نتیجه محمول واقع میشه مثلا ب میاریم یا جیم میاریم، رمزی. خلاصه چه این که اون علامت فاء جوابیه یا بنابر این که میخواستیم بگیم با علامت هندسی و ریاضی سه نقطه ازش یاد کردن که نتیجه رو در براهین هندسی و ریاضی با اون علامت مصدر میکنن در صدر نتیجه اون، یعنی بنابر این، یعنی اذن پس چنین هست، این معنای اون کلمه است و اون رمز. رمزی بحث میکنن ولی خب روشن است که اصغر چیه، اکبر چیه، فلان. و ضمناً اشاره میکنن که این اصغر که در نتیجه آمده موضوع واقع شده ممکنه در مقدمه اولا موضوع باشد، کما در شکل اول و شکل ثانی از اشکال اربعه موضوع. ممکنه نه در مقدمه اولا محمول باشد ولی در نتیجه موضوع هست، کما در شکل ثالث اوسط موضوع هست و اصغر محموله، و در شکل رابع که به عکس شکل اول هست. اینا دیگه مهم نیست، اینا رو الان نگیم، بگذاریم در جای خودش بیان بشه. مهم این است که اونی که تکرار شده میشد حد وسط، در هر دو مقدمه اول بیاد یا در هر دو مقدمه آخر بیاد، یا در یکی اول در یکی آخر، مهم نیست. اونی که در مقدمه اولا مختصن ذکر شده اصغر بهش میگیم، حالا موضوع باشد یا محمول فرقی نداره. اونی که در مقدمه ثانیه مختصن آمده اکبر بهش میگیم، در موضوع آمده یا در محمول، در مقدم است یا در تالی، دیگه اینا مهم نیست. اینا وابسته به انواع اشکالی است که پیدا میشد که اشکال اربعه نامیده میشد و سیاتی. این بیان اصطلاحات. یه مقدارم از مقدمه ثانیه رو عرض بکنیم. مقدمه ثانیه‌ای که اینجا برای قیاس اقترانی به هر دو قسمش میارن این است که قیاس اقترانی یه سلسله قواعدی داره، القواعد العامه للقیاس الاقترانی، چه حملیش چه شرطیش، اینا رو داد. اگر این قواعد مراعات شد قیاس ما منتجه، مراعات نشد منتج نیست. قاعده 5 قاعده است این قواعد عامه. قاعده اول همین است که الانم گفتیم، این که حد وسط به تمام معنی الکلمه تکرار بشه، در صغرا و کبرا تکرار بشه، هم لفظاً تمام کلماتش و عبارتش تکرار بشه، هم معناً تکرار بشه. پس اگر لفظاً تکرار نشد یا معناً تکرار نشد نتیجه بخش نیست. حالا دو مثال میزنیم، سه مثال بزنیم، یکی برای اونجایی که واقعاً تکرار شده لفظاً و معناً. اینو مثالش رو داشتیم، شارب الخمر فاسق و کل فاسق، کلمه فاسقون همون حد وسط، العالم متغیر و کل متغیرن حادث، همین کلمه متغیرون حد وسط، یکی روشنه. دو مثال بزنیم برای اونجایی که به درستی تکرار نشده و لذا نتیجه هم نمیده، یکی برای جایی که لفظاً اشکال داره، خلل داره، تکرار نشده، یکی هم برای جایی که معناً اشکال داره. اما اونجایی که لفظاً اشکال دارد، تکرار نشده، این مثال معروفی است که در عربی هم هست، در فارسی هم هست. گاهی هم نهی که مثلا 4 کلمه از منطق خوندن اینو ممکنه براتون مطرح هم بکنن. در فارسی میگن دیوار موش دارد، موش هم گوش دارد، پس دیوار گوش دارد. این نتیجه درسته که غلطه، دیوار که گوش نداره. از کجا اشکال، مال کجاست اشکال، در کجاست؟ در عربی میگن الحائط فیه فأرتون، دیوار درش موش، و کل فأرت لها اذنان، هر موشی هم دوتا گوش داره، فالحائط له اذنان، پس دیوار دوتا گوش داره. این که غلطه، این که بلوجدان باطل است. اشکال کار کجاست؟ اشکال کار این است که حد وسط به درستی تکرار نشد. دقت بفرمایید، حالا ما هر دو مثال رو حساب میکنیم، ایشون عربیش رو حساب کرده، ما فارسیش اول حساب کنیم. در فارسی میگیم دیوار موش دارد، موضوع این قضیه چیه؟ دیوار. محمولش چیه؟ مجموع موش دارد. بعد هم میگیم هر موشی گوش دارد، اونم موضوعش موش هست، گوش دارد هم محمول. خب اشکال چیه که اون نتیجه غلط در آمده که هر دیواری گوش دارد؟ دروغه، بلوجدان. اشکالش نیست که حد وسط درست تکرار نشده. چطور؟ این که میگیم دیوار موش دارد، این موش دارد رو تجزیه تحلیل بکنیم. دارد یعنی چه؟ کلمه دارد غیر از استه، نگفتیم دیوار موش است که قضیه دروغ میشه، میگیم موش دارد، صدقه. این دارد یعنی چه؟ وقتی میگه فلانی مال دارد، مقام دارد، علم دارد، جوانی دارد، این دارد یعنی چی؟ دارد به عبارت اخرى یعنی دارای این ویژگی است، دارای مال است، دارای مقام است، دارای علم است. پس دیوار موش دارد یعنی دیوار دارای موش است. محمول میشه دارای موش، نسبت هم که اون استه که نیومده، دارای موش است. حالا در کبرا گفتیم به هر موشی گوش دارد، پس حد وسط به درستی تکرار نشده. اونجا این بود که دارای موش است، اینجا این است که موشی اون دارایه نیامده. اگر اون حد وسط رو همش رو بیاریم بگیم و هر دارای موشی دارای گوش است، در کبرا بازم غلط. نخیر هر دارای موشی دارای گوش نیست، دیوار دارای موش هست ولی خودش دارای گوش نیست، صاحب گوش نیست. بازم غلط، کلشو بیاریم غلط، ولی لازم نیست کلشو بیاریم، کل محمول، یه جزء محمولم که بیاد واسطه بشه اشکالی نداره. ما واسطه رو اون کلمه موش قرار میدیم در هر دو، میگیم دیوار دارای موش است، این موش واسطه که جزء محموله، و هر موشی در کبرا کل موضوع هست و هر موشی دارای گوش است. اون وقت نتیجه چی میشه؟ حد وسط کلمه موش تنها برداشته میشه، نتیجه میشه دیوار دارای چیزی است که او دارای گوش است. و درستم است، نه اینکه خود دیوار دارای گوشه، دیوار دارای موجودی است که او دارای گوش است. پس حد وسط کل دارای موش رو بیاریم، کبرا کذبه. خود کلمه موش را که جزء محمول است میاریم حد وسط قرار میدیم، بعد اون دارایه میمونه، تو نتیجه میاد، نتیجه این میشد که دیوار دارای موجودی است که اون موجود دارای گوش هست. معنام درسته؟ پس دیدیم که حد وسط به درستی تکرار نشده، و یا به غلط حد وسط رو گرفتن که پس دیوار موش داره، گوش دارد. نه، دیوار دارای چیزی است که اون چیز دارای گوش هست. این مثال فارس. در مثال عربی هم میگیم الحائط لهو فأرته، لهو فأرتون، بل دیوار برای او موش هست، درش موش. خب موضوع چیه؟ الحائط. محمول چیه؟ مجموع این خبر مقدم و مبتدای مؤخر لهو فأرتون، این مجموع. بعد در کبرا گفتیم و کل فأرتن، نگفتیم کل ما لهو فأرتون، لهو رو نیاوردیم، گفتیم خود فأره. کل فأرت لها اذنان، بعدم گفتیم که فالحائط له اذنان. این اشکالش این است که حد وسط به درستی تکرار نشده. در صغرا حد وسط له فأرتونه، ولی در کبرا خود فأرتون آمده، این لهوش نیامده. لذا اگر این مجموع را بیاریم باز کذبه، که الحائط له فأره و کل ما له فأرتون لهو اذنان. نخیر، هر چیزی که برای او موش هست برای خودش هم گوشه. نه، دیوار در او موش هست ولی دارای گوش نیست. غلط میشه، ناچاریم حد وسط متکرر رو اون کلمه فأرتون تنها بگیریم، لهو رو در نتیجه هم بیاریم. فأرتون تنها که در مقدمه اول جزء محمول است، نه تمام محمول، در مقدمه ثانی کل موضوع است، این حد وسطه. اگر این حد وسط شد نتیجه این میشه کل ما، نتیجه این میشد الحائط ما لهو فأرت، تعبیر ناقصه، فارسیشو بگم حالا عربیشو نمیاد، حائط اونیست که برای او چیزیست که لهو اذنان یا فیه اذنان، نه ای که خود حائط اذنان داره. این لهو رو میاریم، الحائط ما لهو موجودی است یا شیئی است که فیه اذنان، یعنی همون موش هست، دیوار چیزی دارد که دارای دو. خب اگر کل لهو اذنان رو بیاریم کبرا غلط، خود لهو فأرتون رو، خود فأرتون تنها رو حد وسط قرار بدیم درست میشه، نتیجه هم درست است. اون تا اون لهو رو باید بیاریم که در فارسی میگفتیم دیوار دارای چیزی است، که در عربی میگیم حائط ما لهو اونیست که برای او، یعنی دارای این است. این لهو رو که بیاریم کاملا معنا درست میشه. پس دیدیم که حد وسط به درستی تکرار نشده، اون نتیجه غلطه، ولی وقتی حد وسط واقعی رو پیدا کردیم که خود کلمه فأرتون تنها باشد در عربی یا موش باشد در فارسی، نتیجه هم کاملا درست در آمد، دیگه اشکالی نداره. یه مثال هم بزنیم برای اون جایی که از حیث معنا تکرار نشده، این دیگه روشنه، مثل باب مشترکات لفظی که مشترک لفظی رو حد وسط قرار دادیم، در صغرا ازش یه معنا اراده شد، در کبرا معنای دیگه، نه همون معنا، همون معنا تکرار نشده، لفظش تکرار شده، معناش معنای دیگری است، معنای جدیدی است، لذا نتیجه نمی. مثلا فرض کنید که مثال زیاد داره، در باز است، هر بازی پرنده است، پس در غلطه. مثلا این شیر است و هر شیری درنده است، پس این شیر پستان گاو هم درنده است، این غلطه. مثال هم که ایشون میزنن این است که از ذهب و عینون طلا عین است. خب عین مشترک لفظی است، 70 من یکی هم طلا. و کل عین تدمه، هر عین هم اشک میریزد میگرید، نتیجه بگیریم فالذهب و تدمه، طلا گریه میکند. غلطه. چرا غلطه؟ چون حد وسط معنن تکرار نشده، در صغرا ازش اراده شده است یه معنا، اون طلا اون شیء معین جامد، در کبرا از عین اراده شده است چشم، این شیئی که دارای اشک هست. پس بنابراین معنن تکرار نشد، لذا منتج نیز. این سری قیاسات رو میگن مقالطه، نه استدلال نه برهان. بنابراین باید حد وسط به تمام معنا لفظن معنن بی کم و کاست در هر دو مقدمه تکرار بشه تا قیاس منتج باشه. اگر تکرار نشد منتج نیست. تا برسیم به قواعد بعدی. بس ثانی، اولش که قیاس استثنایی بود، ثانی و اون ثانی که از اون چهار صورتی که من درست کردم میشه صورت چهارم. هوه و اون ثانی غیر المصرح فی مقدمات، اون قیاسی است که تصریح نشده در مقدماتش صغرا و کبراش، نه به خود نتیجه و نه به نقیض نتیجه، همین بالقوه آمده، موادش پراکنده آمده و الا هیئت نیامده. یسمى این ثانی اقترانیان، چون حدودش و اجزایش به هم مقرون است و لاکنه ای در کار نیست، واسطه نیست، فاصله نیست. کل مثال المتقدم در اول بحث در بیان اصطلاحات درس دیروز، اون مثال شارب الخمر فاسقون که الان خودشونم میگن، بیان مثال این است. فإن نتیجه و اون نتیجه در اون مثال شارب الخمر ترد و شهادته، این نتیجه با همین شکلی که دارد موضوع محمول کنار هم، غیر مذکورت به هیئت ها و شکلها صریحا و به صراحت و فعلا در مقدمتین، نه در مقدمه اولا این آمده بود، در مقدمه اولا تنها یه جزش بود نه هر دو، نه در مقدمه ثانی اونجا فقط یه جزش بود نه هر دو، و نم نقیزش مذکور از هیچ کدوم ذکر، نه خودش نم نقیزش. و این نماهیه این نتیجه مذکورتون در اون مقدمات بالقوه، یعنی موادش اونجا هست، بالفعل نیست، صورتش نیامده، فعلیت نه، موادش هست. به اعتبار وجود اجزایش و موادش، اون اجزای ذاتیش که موضوع محمولش باشه، فل مقدمتین در صغرا و کبرا، اعنی از اجزای ذاتی حدین را، موضوع محمول را، و اون حدین شارب الخمر یکی و ترد و شهادتو یکی، این دوتا هر کدوم در یه مقدمه بود، حالا تو نتیجه کنار همن. فإن کل واحدن از این حدین مذکورون فی مقدمتن مستقله، اولی در مقدمه اولا، دومی در مقدمه ثانیه، حالا در نتیجه کنار همن. ثم الاقترانی شش قسم دارد، قد یتعلف من حملیات، صغرا و کبرا مقدمات همه حملیان فقط، فیسمى قیاس اقترانی حملی اسمش با خودشه، و قد یتعلف من شرطیات فقط، این سه قسم دارد، هر دو متصله، هر دو مقدمه منفصله، یکی متصل یکی منفصل، شد سه قسم، همه شرطیان او شرطیتن و حملیه، این هم علاهده دو قسم دارد، از یک شرطیه، از یک حملیه و یک شرطیه متصله، از یک حملیه و یک شرطیه منفصله، این دو با اون سه میشه پنج، حملی یک قسم دارد، شرطی پنج قسم، مجموع شد شش نو که مثال زدیم. فیسمى شرطی هست، چون مشتمل بر قضیه شرطی است. مثال این شرطی رو فقط دو مثال زده اند، برای همین ما شش مثال زدیم و عرض کردیم بعدن هم میاد. مایلم باشید در حاشیه ملا عبدالله، اون حاشیه های قدیمی که محشام هست، صفحه 135 به 136، اونجا بیان شده همه مثال ها پشت سر هم که من گفتم اونجا هست. حالا مثال اولیشون که هر دو مقدمه شرطی متصلن، نتیجم کذالک. کل ما کان الماء جاریان، هرگاه آب آب جاری باشه، مثل آب چشمه، آب قنات، اینا کان معتصمن، دارای اسمته، دارای پاکیست، مانع دارد از این که فورا نجس بشه، به مجرد ملاقات نجس نمیشه، این قوه و توان درش هست. این صغرا مقدمه اولا، و کلما کان معتصمن، هر چیزی هم که معتصم شد دارای عصمت شد، مانع داشت، کان لا ینجس به مجرد ملاقات با نجاست، بلکه با تغییر عهد و اوصاف متنجس میشه، نه به مجرد ملاقات. این یه دو مقدمه. سوم که نتیجه باشد با اون علامت هندسی هم مصدر شده، اذن فکل ما کان الماء جاریان کان لا ینجس به مجرد ملاقات با نجاست، اینم نتیجه. فمقدمتاه، دو مقدمه این قیاس، شرطیتان متصلتان، نتیجه هم همینه. مثال انسانن، برای اونجایی که یکی حملیه باشد یک شرطی منفصله، مقدمه اولا الاسم و کلمتون، که ما به جاش گفتیم هاذه الکلمه و اسمون، این کلمه زید مثلا اسم. مقدمه ثانیه والکلمه اما مبنیتون او معربه، ما به جاش گفتیم و کل اسمن اما مبنیون و اما معرب، اینجور مثال زدیم. نتیجه بگیرید که اذن اون علامت نتیجه، الاسم اما مبنیون او معربون، نتیجه میشد یه قیاسه، یه قضیه منفصله. فالمقدمه رقم یک شماره یک در این مثال حملیه است، الاسم و کلمه. مقدمه رقم دو شرطی منفصل است، والکلمه تو اما کذا، نتیجه هم که روشن. خب اینا هر چه گفتیم مقدمات بحث بود، تعریف قیاس، اصطلاحات، اقسام. و نحن نبحث اولا از اقترانات حملیه در باب قیاس به حسب هیئت، ثم از اقترانیات شرطیه، ثم از استثنایی. پس سه باب داریم. الباب الاول الاقترانی الحملی، دو مقدمه دارد این باب، که این دو مقدمه مال همه اقترانیات هست، حملیش و شرطیش. مقدمه اولا حدود این اقترانی حملی، یعنی اصطلاحاتی که اینجا به کار میره، که پنج اصطلاح. یجب، این رو اینجور بیان میکنن، یجب، ضرورت دارد که مشتمل باشد قیاس اقترانی حملی، قیاس اقترانی کلن حملی یا شرطی، علا مقدمتین، دو مقدمه صغرا کبرا. میون تجا این دو مقدمه مطلوب را، یه مقدمه تنها منتج نیست، باید دوتا باشه حداقل. و یجب، این مسلمه، و یجب ایزن ان تشتمل مقدمتان مجموعاً علا سه حد، حدود سلاسه. یک، حد متکرر در هر دو مقدمه تکرار شده، مشترکون بین آما، قدر جامعشونه، هر دو اینو دارن. دو، حد یختص بالاولا، در مقدمه اولا آمده است که در نتیجه همین حد موضوع میشه. سه، حد یختص بالثانیه، در مقدمه ثانیه آمده است که در نتیجه همین یکی میشه محمول یا میشه تالی. بل حد متکرری که المشترک بین هما، کارش اینه، هوالذی یربط، اون نبود که حد اول و حد ثانی به هم راه نداشتن، این رابط شد، واسطه شد، مثل اون دولت ثالث. هوالذی یربط بین الحدین الاخرین، بین دو حد دیگر، و یه ضعف در نتیجه اینها رو به هم پیوند داد و خود کنار رفت، دیگه در نتیجه سر و کلش پیدا نیست و حذف می شود این حد متکرر، در نتیجه ای که تتعلف این نتیجه از اون دوتا حد مختص، از یکون و عهد الحدین موضوع لنتیجه ول آخر محمولن، دیگه واسطه حاجتی بهش نیست. فهوه، پس اون حد متکرر، حد مشترک، که شمعه، مثل یک شم میمونه که تفنی، فانی میکند نفسها، خود را، آب میشه میسوزه، لتوزیع لغیرا، تا روشنگر باشه برای غیرش، محفل اکبر و اصغر روشن بکند. ول نعود، برگردیم به اون مثال متقدم شارب الخمر کذا، که در مصطلحات عامه داشتیم، به این مصطلحات خاصه و حدود رو هم برش تطبیق کنیم، لتطبیق این حدود مذکور بر اون مثال. فنقولو الف، کلمه فاسقون در اون مثال هوه، مثال متقدم هوه، این کلمه المتکرر المشترک، اون حد متکرر مشترکی است که اعطا، اعطا کرده است ربط را بین این دو، این دو حد بعدی، به که اون دو یکیش به هست، شارب الخمر و هو الحد المختص به مقدمه اولا که در صغرا آمده بود، شارب الخمر فاسق، و بین جیم حد دوم ترد و شهادتو و هو الحد المختص به مقدمه ثانیه که در کبرا آمده بود. خب تنتج مقدمتان بعد از این ربط این را، که شارب الخمر ترد و شهادتو به واسطه حذف حد مشترک. خب و قد سم محذرات منطقی هر یک از این حدود ثلاثه مذکور را به اسم خاصی، چه در اقترانی حملی چه در شرطی که گفت. الف حد متکرر را بهش گفتن الحد الاوسط یا حد وسط. چرا حد وسط یا اوسط بهش میگن؟ اول حد المشترک، اینو اسمشو گذاشتن حد وسط، لتوسطی این واسطه شد بین دو رفیقش که با هر دو رابطه حسنه داشت، هم با اصغر هم با اکبر. این واسطه شد بین اون دوتا. در چی واسطه شد؟ در نسبت دادن احد به دیگری، نه اینکه عداوتشون رو بیشتر بکنه، اینا رو به هم پیوند داد. و یوسم با همین حد وسط ایزن الحجه، گای به کل این مقدمات حجت میگن، معلومات تصدیقیه، گای به خصوص حد وسط حجت میگن. لأن این اوسط یحتج بهی علی نسبه بین الحدین، ما به واسطه او احتجاج کردیم، به واسطه او توانستیم نسبت بین اون دو حد مختص برقرار بکنیم، لذا میشه حجت واسطه در اثبات. و یسمی ایضا این حد وسط الواسطه فی الاثبات و تصدیق ذهن، لأن بهی یتوسط، به واسطه این اوسط است که وساطت میشه در اثبات حکم و تصدیق ذهن بین الحدین، که ذهن تصدیق میکنه. حالا گاهی واسطه در ثبوت هم هست و گاهی نیست، اونا بحثای دیگری است که در جای خودش. و نرمز و رمز میاریم برای این حد اوسط به حرف میم، در آینده در مثال ها هر موقع میم میاریم اشاره به همین حد متکرره. این یک. به الحد الاصغر و اول حد اللزیم، اون حدی است که یکون موضوعا در نتیجه، اون کلمه ای که در نتیجه موضوع هست حد اصغر بهش میگیم. و تو سما مقدمه ای که مشتمل است بر این حد اصغر، اون مقدمه رو بهش میگیم صغرا، که همیشه اول ذکر میشه. سوان کان این حد اصغر موضوعا در این مقدمه و در صغرا، کما در شکل اول و در شکل سوم، در هر دو اینجوری هست که موضوعه. ناقص گفتم شکل اول و دوم، چون در هر دو، در شکل اول خب این حد اصغر موضوع هست، العالم متغیر، حد وسط محموله، در شکل ثانی هم حمل به هر دو، دوم حد وسط در هر دو محمول است، باز اون میشه موضوع، در شکل ثالث وضع به هر دو، سیوم اونجا حد وسط موضوع شده. این حالا موضوع هم در این صغرا کما در شکل اول و دوم، ام محمولا در صغرا کما در شکل ثالث و رابع، شکل ثالث و رابع این دو. حالا بعدا میاد تفصیلا. و نرمز و برای حد اصغر به حرف ب، مثلا جیم الحد الاکبر و هو الذی یکون، اون کلمه ایست که حدی است که میباشد محمول در نتیجه. و تو سما مقدمه ای که مشتمل است بر این حد اکبر، کبرا کل فاسقن ترد و شهادت و اون، سوان کان این حد اکبر محمولا در این کبرا، محمول باشد در کبرا کما در شکل سوم، اونجا حد اکبر محمول است در کبرا، یا موضوع باشد در کبرا کما در شکل اول که این حد اکبر محمول، ناقص گفتم موضوع باشد، این حد اکبر موضوع باشد در کبرا کما در شکل ثانی که وسط محمول است، و حد اکبر و حد اصغر هر دو موضوع هستند. حالا تفصیلا اینا میاد. و نرم زلهو برای حد اکبرم به حرف جیم، خب اینم چار پنج اصطلاح بیان شد. بل حدان معن، حد اکبر و اصغر، یو سمیان طرفین، وقتی میگیم طرفین یعنی این دوتا حدین. فعضا قلنا، مثال میزن رمزی، حالا کلو به میم، این به اصغر است، میم اوسطه، صغرا قضیه، کل قضیه میشه صغرا، و کلو میم جیم، میم اوسط است، شکل اول هم هست، جیم هم اکبره، مقدمه ثانیه و کبرا، ینتج این را، علامت هندسی، اذن کلو به جیم، مثلا بفرماید کلو انسان حیوان، به کلو حیوان جسم، به کلو انسان جسم، به حذف المتکرر، اون حد متکرر یعنی میم را، یعنی حد وسط رو در نتیجه نیاوردیم، حذفش. خب مقدمه دوم، القواعد العامه برای قیاس اقترانی، للقیاس الاقترانی سواء کان حملیا او شرطیا، قواعد عامتون اساسیتون، که یجب توفر و فراهم بودن این قواعد در اون قیاس، لیکون این قیاس منتج، پنج قاعده عامه و اساسی اگر هر کدوم نباشد منتج نیست. و این قواعد عبارتند از یک، تکررل حد الاوسط، حد وسط به تمام معنا تکرار بشه لفظا معنا بی کم و کاست. یجب ان یکون حد وسط مذکورن به نفسی خود به تمام معنا هم در صغرا و هم در کبرا، من غیر اختلاف در لفظ و در معنا، و الا اگر اختلاف آمد لما کانه این حد اوسط حدن اوسط متکررن دیگه حد وسط متکرر نخواهد بود، منتجم نیست. و لما وجد الارتباط یا اوجد این حد وسط ارتباط بین طرف، این دیگه ایجاد ارتباط هم نمی کند. و هذا بدیهی روشن است، چون طرفین به هم ربط نداشتن، این میخواست رابط باشد که اینم اشکال داره، نمیتونه رابط باشه، پس ارتباطی نیست. دو مثال میزنن، مثال اول مال جایی که لفظاً تکرار نشده، مثال دوم مال جایی که معناً تکرار نشده. مثلا اذا قیل، در این مثال عربی، الحائط فیه فأرتون یا له فأرتون، دیوار در اون دیوار فأر است، مثال فیه مناسب تره، من میگفتم لهو. و کل فأرت لها اذنان، و هر موشی هم دارای دو گوش هست، هر دو صدقه. فإنه لا ينتج که الحائط له اذنان، پس دیوار دو گوش داره این نتیجه رو نمیده. چرا؟ لأن الحد الذي يتخيل، اون حدی که پنداشته میشود، انه حد اوسط، هنا در این قیاس که اون کلمه فیه فأرتون باشد، لم یتکرر، به تمام معنا تکرار نشده، در موضوع فیه فأرتون است، در معمول کلمه فأرتون تنها آمده، فیهش نیامده. چجور تکرار نشده؟ خودشونم میگن.